رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 روز است. با سلام گرم علی احرار این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو حمید رکین در بخش تکنیک با من است. قسمت اعظم این ساعت با برنامه فکر نو با جوانان از مصطفی صدیقی اختصاص دارد و اما گزارش ها را هم دنبال میکنیم. از نشست امروز ولسی جرگه و سخنرانی زلمه رسول و دکتر اسپنتا گزارش داریم و در شروع ساعت خبرها. در خبرهای بین المللی میشنوید که سناتور دموکرات آمریکایی جان کری در پاکستان است و امروز با رئیس جمهور و صدر اعظم پاکستان دیدن کرد و طالبان پاکستانی که با القاعده رابطه دارند مسئولیت قتل دیپلمات سعودی در کراچی را به دوش گرفتند. خبرهای بین المللی تا دقایق دیگر از زرغونه منگل. حالا گوش دید به خبرهای افغانستان از ستار فروخ.
مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید این حق افغانستان است با هر کشوری که خواسته باشد دوستی و دشمنی کند. و در نتیجه اصابت مرمی هاوان در اولسوالی و تپور ولایت کنر دهتن کشته و زخمی گردیدند. مشروع خبرها. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید این حق افغانستان است که با در نظر داشت منافع ملی خود با هر کشوری که خواسته باشد دوستی و دشمنی نماید. دکتر رنگین دادفرسپنتا این مسئله را امروز در پاسخ به سوالات اعضای ولسی جرگه افغانستان پیرامون حساسیت و عکس العمل کشورهای همسایه در خصوص ایجاد روابط استراتژیک با آمریکا ابراز کرد.
من شخصا میخوام تاکید بکنم همانطوری که کشورها وقتی در بلوچستان به معتومی منفجر کردن و یا در اسلام آباد 10 سال سردستی تروریستان جهان پنهان کردن از ما نپرسیدن که پنهان کنیم یا نکنیم، ما هم حق داریم که بگوییم با کی دوستی و با کی دشمنی میکنیم.
دکتر رنگین دادفرسپنتا مشاور امنیتی ملی افغانستان و دکتر زلمه رسول وزیر خارجه این کشور به اجلاس امروز ولسی جرگه فرا خوانده شده بودند تا در مورد امضای سند تازه همکاری های استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا توضیحات بدهند. جزئیات بیشتر در زمینه در جریان همین برنامه از رادیو آزادی پخش می شود. مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند که امروز در نتیجه اصابت یک فیر مرمی هاوان در بازار خونان اولسولی و تپور این ولایت 3 غیر نظامی کشته شده و 9 تن دیگر جراحت برداشتند. خلیل الله زیایی قماندان امنیتی ولایت کنر بر رادیو آزادی گفت که این مرمی هاوان از سوی طالبان مسلح فیر شده است، اما طالبان تاکنون در زمینه تبصره‌ای ننمودند. در همین حال وزارت داخله افغانستان با پخش اعلامیه‌ای گفته است که 4 فیر راکت بالای اولسولی و تپور پرتاب شده که در اثر آن 3 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی گردیدند. از سوی دیگر در گزارش گفته شده است که بر ساختمان ولسوالی جبل سراج ولایت پروان نیز شب گذشته چند فیر راکت پرتاب گردیده است. و یک قماندان جهادی سابق در ولایت پروان از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شده است. ضیاءالرحمن سید خیلی عامر امنیت قماندانی امنیتی ولایت پروان با تایید این خبر امروز به رادیو آزادی گفت عتیق الله یکی از قماندانان سابق جهادی در جریان شب گذشته در منطقه گذر پایان ولسوالی جبل سراج ولایت پروان از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. به گفته همین منبع دلیل و انگیزه ترور این قماندان سابق جهادی به درستی روشن نشده و برای ردیابی عاملین این حادثه تحقیقات آغاز گردیده است. این بود خبرهای افغانستان و مهمترین و تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان را همکارم زرغونه منگل پیشکش میکند. رادیو آزادی.
سناتور دموکرات آمریکایی جان کری در پاکستان است و امروز با رئیس جمهور و صدر اعظم آن کشور ملاقات کرد. آقای کری دیروز در کابل قبل از آن که راهی اسلام آباد گردد به خبرنگاران گفت روابط آمریکا با پاکستان در مرحله حساس قرار دارد. کری افزود وی به سخنان رهبران پاکستان گوش خواهد داد، ولی موجودیت بن لادن در نزدیکی اسلام آباد نیاز به آن دارد که بعضها مسائل جدی را باید حل کنند. پاکستان گفته است بعد از عملیات قتل بن لادن روی همکاری های استخباراتی خود با آمریکا غور می کند. وزارت خارجه پاکستان این عملیات آمریکا را یک عملی یک جانبه و غیر قانونی عنوان کرده است. تا طالبان پاکستانی که با القاعده رابطه دارند مسئولیت قتل یک دیپلمات سعودی در کراچی را به عهده گرفتند. یک سخنگوی طالبان پاکستان از یک محل نامعلوم در یک تماس تلفنی با آژانس خبری رویترز گفته است چنین حملات تا زمان ادامه خواهند یافت که آمریکا به تعقیب اعضای القاعده خاتمه داده و هم حملات طیاره‌های بی پیلوتش را در خاک پاکستان متوقف سازد. افراد مسلح موترسایکل سوار صبح امروز بر موتر مربوط به قنصلگری عربستان سعودی در کراچی حمله نموده یک دیپلمات را کشتند. سفارت عربستان سعودی در اسلام آباد گفته است فرد مقتول که حسن القهدانی نام دارد کارمند قنصلگری عربستان در کراچی بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران شایعات مبنی بر موجودیت کدام نوع اختلافات میان وی با آیت الله خامنه ای را رد کرد. وی در یک مصاحبه با تلویزیون دولتی که ایران کدام اشاره به منبع اصلی این شایعات نکرد. احمدی نژاد گفت که آیت الله خامنه ای برای او حیثیت پدر را دارد. قرار است لوی تارنوال ICC یا محکمه مجرمین بین المللی امروز از این محکمه بخواهد دستور دستگیری 3 مقام ارشد لیبیایی را صادر کند که گفته می شود در کشتن افراد ملکی در جریان تظاهرات ضد معمر القذافی در لیبیا دست دارند. لویس مورینو اوکامپو لوی تارنوال محکمه مجرمین بین المللی گفت وی امروز شواهد را به هیئت 3 عضوی رهبری محکمه می سپارد تا تصمیم گرفته شود که آیا فرمان دستگیری این مقام ارشد لیبیایی صادر شود یا نه. دیپلماتان میگویند انتظار دارند قذافی خود شامل افراد باشد که دستور دستگیری آنان صادر می شود. و خبر آخر که IWW هنرپیشه زندانی چین دیروز برای اولین بار توانست با همسرش ملاقات کند. این اولین دیدار IWW با همسرش پس از توقیف وی در ماه اپریل امسال می باشد. به گفته اقارب IWW همسر این هنرپیشه به روز یکشنبه به دفتر پلیس فرا خوانده شده و سپس برای ملاقات با شوهرش به محل ناشناس برده شد و در آنجا همسرش را برای مدت کوتاه ملاقات کرد. IWW به همسرش گفته است با وی برخورد مناسب صورت گرفته ولی هنوز هم نمی داند که چرا دستگیر شده است. IWW از منتقدین سرسخت حکومت چین است. مقامات چینایی گفتند IWW به دلیل جرایم مالی دستگیر شده است.
خبرهای منطقه و جهان بوده از زرغون منگل ساعت 3:08 دقیقه در جریان این برنامه که با ما هستید. قسمتی از همین ساعت با پروگرام فکر نو با جوانان اختصاص دارد و اما یکی دو گزارش را هم دنبال میکنیم و طوری که در خبرها شنیدید حکومت افغانستان میگوید تصمیم نهایی در مورد امضای سند جدید استراتژیک با آمریکا مربوط به شورای ملی میشود. وزیر خارجه و مشاور شورای امنیت ملی افغانستان امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه در این مورد توضیحات میدهد و این شایعات را به شدت رد کردند که حکومت با راه اندازی لوی جرگه در صدد محدود کردن صلاحیت های شورای ملی می باشد. سیفت محمد بها از اجلاس امروز ولسی جرگه گزارش تهیه کرده است.
مقام های حکومت افغانستان گرفتن هر نوع تصمیم در خصوص امضای سند جدید استراتژیک با ایالات متحده آمریکا را بدون تصویب شورای ملی ناممکن می دانند. وزیر خارجه و مشاور شورای امنیت ملی افغانستان که در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه در این مورد به پرسش های نماینده های مردم پاسخ می دادند، تاکید کردند که گرفتن تصمیم نهایی در این رابطه مربوط به مردم و نماینده هایشان خواهد بود. دکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان این موضوع را رد کرد که گویا حکومت با راندازی لوی جرگه خواهان گرفتن صلاحیت های شورای ملی است.
شما هستین که بالاخره تصمیم میگیرین که آیا این پیمان یا سند به خیر افغانستان است یا نیست. جرگی عنانوی معنای زیر نداره که ای جای شما را بگیره. شما نماینده مردم افغانستان هستین و ما مجبور استیم و وظیفه ما است که به شما اطلاع بتیم و تصمیم گیر آخر شما خواهد بود.
در عین حال مشاور شورای امنیت ملی افغانستان توانمند ساختن کامل نیروهای امنیتی افغان برای دفاع از تمامیت ارضی این کشور، دادن حق حاکمیت کامل در تمام عرصه ها و در اختیار قرار دادن کنترل شمول تمام زندانها در داخل این کشور تا آخر سال جاری میلادی با دولت افغانستان، حمایت کامل آمریکا از تلاش‌های مصالحه ملی در این کشور، مصرف 80% کمک‌های مالی آمریکا از طریق بودجه دولت افغانستان و همکاری‌های درازمدت تبادله اطلاعات استخباراتی میان دو کشور را از پیش‌شرط‌های افغانستان برای امضای سند تازه استراتژیک با ایالات متحده عنوان کرد. اسوی هم دکتر رنگین دادفرسپنتا گفت که تصمیم در خصوص این سند اسوی خود افغان‌ها گرفته خواهد شد و به هیچ کشور اجازه دخالت در آن داده نمی‌شود.
به دلیل موازین و ارزش‌های دیپلماتیک به حساسیت همسایگان خود به کشورهای منطقه ارج می‌گذاریم، ولی در عین زمان ما شخصا می‌خوایم تأکید بکنم همانطوری که کشورها وقتی در بلوچستان به معتومی منفجر کردن و یا در اسلام آباد 10 سال سردستی تروریستان جهان پنهان کردن، از ما نپرسیدن که پنهان کنیم یا نکنیم، ما هم حق داریم که بگوییم با کی دوستی و با کی دشمنی میکنیم.
اما این توضیحات وزیر خارجه و مشاور شورای امنیت ملی افغانستان مورد قناعت تمام اعضای ولسی جرگه قرار نگرفت. عبدالقیوم سجادی، یکی از نماینده های مردم، میگوید خواست ایالات متحده در خصوص این سند که بسیار مهم است تا اکنون به اعضای ولسی جرگه ارائه نشده است.
تا زمانی که برای ما روشن نشود که در متن معاهده استراتژیک آنچه که به عنوان خواستهای اساسی ایالات متحده آمریکا مطرح میشه و اونا از حکومت افغانستان چی چیزی را میخواهند، ما نمیتوانیم به روشنی قضاوت و داوری بکنیم که آیا امضای این معاهده در راستای منافع ملی افغانستان هست یا نیست.
پیش از این رئیس جمهور کرزی گفته است که مصوبه سند تازه استراتژیک میان افغانستان و آمریکا در یک لویه جرگه به بحث گذاشته می شود. گفته شده که ایجاد پایگاه‌های دائمی نظامی آمریکا در افغانستان از خواست‌های اساسی جانب ایالات متحده است، در حالی که شماری از مقام‌های افغان ایجاد پایگاه‌های دائمی نظامی آمریکا را به نفع کشورشان می‌دانند. شماری از کشورهای همسایه و منطقه از جمله ایران، پاکستان و روسیه با ایجاد این پایگاه‌ها مخالفت کردند. اما حکومت افغانستان گفته است که برای هیچ کشور اجازه استفاده از خاک افغانستان بر علیه کشور دیگر داده نخواهد شد.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
رادیو آزادی.
32 دقیقه در رنگ کوتاه هم به تحولات منطقه داریم. به ایران همسایه غربی افغانستان می رویم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران دیروز تحت فشار تازه قرار گرفت. حامی سابق احمدی نژاد می گوید یکی از مشاوران ارشد احمدی نژاد هپنوتیزم یا خواب مغناطیسی را بالای محمود احمدی نژاد تطبیق کرده است. روزنامه واشنگتن پست در این مورد گزارش دارد که از جاوید نعیمی می شنوید.
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، یک حامی سابق رئیس جمهور ایران، میگوید محمود احمدی نژاد به صورت غیر طبیعی رفتار میکند و باید نجات داده شود. آقای یزدی به هفته‌نامه موسوم به شما گفته که اسفندیار رحیم مشایی، مشاور ارشد رئیس جمهور ایران، به وسیله هپنوتیزم یا خواب مغناطیسی و یا هم سحر و جادو خواسته تا کنترل رهبری ایران را به دست گیرد. یزدی همچنان گفته است تقریبا اطمینان دارد که رحیم مشاهی از هپنوتیزم استفاده کرده است. هپنوتیزم یکی از شاخه های علم روانشناسی به حساب می آید که شخص در آن به وسیله تلقین از حالت هوشیاری خارج می شود و پس از آن که تحت تاثیر فرد طرف مقابل قرار گرفت، در عدم هوشیاری به مکالمه می پردازد. روزنامه واشنگتن پست می نویسد روابط نزدیک احمدی نژاد با مشایی و انکار اخیر و از قطع این روابط بار سنگین را به شانه های رئیس جمهور ایران قرار داده است. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، مشایی و متحدین وی مصروفند تا نقش آخوندها در ایران کاهش یابد. در ماه اپریل تعداد از وابستگان نزدیک مشایی دستگیر شدند. یکی از این افراد کسی بود که درباره آمدن مهدی شیعیان پیش بینی کرده بود. تحلیلگران میگویند اتهام تازه از سوی آیت الله یزدی نشان میدهد که تصمیم گیرنده ها در حکومت محافظه‌کار ایران میخواهند تا رحیم مشایی از مقامش برکنار شود و این حرکت خواهد بود که ریاست جمهوری احمدی نژاد را به صورت جدی محدود خواهد ساخت. انتقادهای دیگر هم علیه محمود احمدی نژاد وارد شده است. اعضای پارلمان ایران به روز شنبه هشدار دادند که احمدی نژاد را به خاطر سوء استفاده از قدرت و اقدامات غیرقانونی به مؤاخذه خواهند کشاند. منتقدین او را به یک دیکتاتور تشبیه کرده و به فیصله های اخیر احمدی نژاد اشاره می کنند. رئیس جمهور ایران به روز شنبه 8 وزارت را مدغم ساخته و 3 وزیر را به شمول وزیر نفت آن کشور برکنار کرد. روزنامه واشنگتن پست می نویسد در حالی که شگاف در مورد حدود قدرت رئیس جمهور ایران وجود دارد، انتقادها بیشتر درباره رحیم مشایی مشاور ارشد او مطرح شده است. مخالفین وی می گویند که پلانها و طرحهای مشایی نظام آخوندی ایران را با تغییرات جدی و انحرافات روبرو می سازد.
سی و پانزده دقیقه است و برای 45 دقیقه دیگر با برنامه فکر نو با جوانان هستید که مصطفی صدیقی آن را تهیه کرده است.
فکر نو با جوانان.
سلام و خوش آمدید، من مصطفی صدیقی هستم و امروز در استودیو قیوم سروش جامعه شناس، فاضل احمد اوریا جامعه شناس در کابل و احمد جاوید سعادت از جوانان روشن فکر در قندهار مهمان هستند. جوانا خانه آباد که شرکت کردین در برنامه. خوب امروز در مورد نقش جوانان در برقراری صلح در افغانستان صحبت میکنیم با جوانانی که شاهدان عینی ناامنی ها و درگیری ها از چندین دهه به این سو در افغانستان بودن صحبت میکنیم. خب پیش از آغاز گپا و سخنها در این مورد بیاین به کوشش های صلح حکومت افغانستان یک نظر کوتاه بیندازیم. حکومت افغانستان از چندین سال به این سو از مخالفان مسلحش به خصوص از طالبان خواسته تا به پروسه صلح بپیوندند، اما این درخواست ها همواره از سوی طالبان با شرط های گوناگون رد شده و جنگ تا امروز جریان داره. تقریبا 8 ماه پیش شورای عالی صلح تشکیل شد از سوی رئیس جمهور افغانستان که تقریبا 70 عضو داره، اما دیده میشه که کار این شورا تا هنوز به برقراری صلح نینجامیده و جنگ ادامه داره. همین چند هفته پیشتر هیئت پاکستانی به شمول رهبران ملکی و نظامی این کشور آمد به کابل و با رئیس جمهور افغانستان روی ایجاد کمیسیون مشترک صلح توافق شد، ولی هنوز به درستی روشن نیست که کمیسیون چه خواهد کرد. کمیسیونی که ظاهرا ایجادش تحت شعاع تحول اخیر یعنی کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده در پاکستان تحت شعاع قرار گرفت. با یادآوری تا حد روشن میشه که حکومت افغانستان در چه حد توانسته در خصوص برقراری صلح کار بکنم. خب حالا از شما جوانان دانشمند و درس خوانده میخوایم بپرسم که چرا تلاش های حکومت افغانستان برای برقراری صلح تا حالا به نتیجه نرسیده؟ شروع میکنیم با خودت آقای سعادت.
ما خواهند صلح میلونه دی چه به صلح بهیر پا افغانستان که لکه څنګه چې د افغانانو ارمان دی په دغه شکل باندې کوم ندی خلی. لومړی دا چې د سولې او مذاکراتو لپاره اصلا یوه اراده ډېره مهمه ده چې افغاني لوری باید یوه قوي اراده ولري. په ډېر تعصف سره چې تر ډېره وخته پورې به چې د افغانستان دولت د سولې او د مذاکراتو خبر کوله، د امریکا متحده ایالاتو یا د دوی نورو متحدینو به د مذاکراتو سره مخالفت درلود، نو دا پخپله په ښکاره توګه د دې لپاره یو ثبوت و چې په افغانستان کې میشتو بهرنی یو ځواک نو یاد راوږي ودونه نو خپل چې په افغانستان کې سره مذاکرات راشي. دوهمه موضوع د ما په نظر باندې چې د سولې د بهیر لپاره خنډ ګرځېدلی، هغه په خپله دولت باید د سولې لپاره د سولې ژبه وکاروي. په دې معنا چې د سولې د راتګ لپاره ځینې شرایط یا ځینې موضوعات باید دواړه لوري په پام کې ونیسي، او هغه د ښه نیت د ښودلو لپاره ځینې داسې موضوعات باید ومني کوم چې دواړه لوري دې ته نږدې کېږي یا دې ته هڅېږي چې هغه فاصله چې د دواړو لورو ترمنځ موجوده ده د مذاکراتو منځ ته هغه را لنډه کړل شي. په درېیم قدم کې په خپله د سولې د عالي شورا جوړښت، زما په فکر باندې یوه د سوال موضوع ده، یا د هغې د دغه عالي شورا په تشکیل کې د داسې کسانو پراس کې ګمارل چې هغه په خپله یو وخت د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفینو یا هم د وسلوالو طالبانو سره په مقابل سنګر کې پرتو.
آقای سعادت حتما در جریان برنامه در این مورد صحبت خواهیم کرد، نظریات دیگه جوانان رو هم میگیریم، اما در امیجه میخوایم کوتا از خودت بشنویم که همین چند روز پیش خودت به حیث یک جوان روشن فکر شاهد درگیری های در داخل ولایت قندهار بودی، در داخل شهر قندهار بودی. خب چقدر آرزو کردی که ای کاش حکومت میتونست صلح را برقرار بکنه که دیگه شاید امی درگیری چند روز پیش در درون قندهار نمی بودی.
باور وکه چه موږ به د نورونو سره تماس درلود یا د خاریانو سره تماس یو د ټول دغه یو ارمان وو چې ای کاش موږ به صلح څخه برخمن وای او صلح مو درلودای.
تشکر تا لحظات دیگر مشخصا در این مورد صحبت میکنیم که نقش جوانان در برقراری صلح چه میتونه باشه. خب فاضل جان خودت هم خوش آمدی. کوتاه خودت هم میخوایم بگویی که چقدر موافق هستی با آقای سعادت از قندهار و همچنان چرا تلاش های صلح حکومت افغانستان تا حالا به نتیجه شاید و باید نینجامیده.
مصطفی جان با اظهارات آقای سعادت ما تا حدی موافق هستم. ایشان چند نکته را متذکر شدن که یکی از اون نکته گفتن که به خاطر استحکام صلح نیت و اراده درست و صاف نیاز است که ما شاید هستیم اشخاص در رأس شورای صلح قرار دارن که ثبوت خودانه دادن در چند دهه گذشته در افغانستان، ولی من گفتم میدونم که اشخاص نیستن که بتونن پروسه صلح را با موافقتش به اتمام برسونن.
تشکر به که نظر قیوم جان هم بگیریم و بعد از او بحث خود را ادامه میتیم. قیوم جان نظر خودت چی هست در مورد امی سوال که چرا تا حالا تلاش هایی که از طرف حکومت رئیس جمهور کرزی براه افتاده جریان داره و نتیجه مثبت نینجامیده، صلح برقرار نشده و جنگ هنوز هم جریان داره در افغانستان؟
بگذار با یک نکته شروع کنیم. اولی که اولا ما باید مشخص بکنیم که چه نوع صلح را می‌خوایم و این صلح را برای چه منظوری می‌خوایم. به نظر من ما متاسفانه با طالبا اختلاف به اصطلاح اقتصادی یا طبقاتی نداریم که با پول دادن که آل شورای صلح را انداخته یا با طرحی که با ما یا آمریکایی‌ها را انداختن پول میدن برای طالبا تا اونا بیاین تا با پروسه صلح برسیم. مشکل اصلی اختلاف تئوریک یا اختلاف در دیدگاه های ماست. به طور خیلی ساده ما میتونیم بگیم برادران ناراضی یا طالبان طرفدار حکومت شریعت میباشن، در حالی که این طرف ما قانون اساسی داریم و اونا یکی از شرط هایشان که به هیچ وجه نه تا حال حاضر نشدن بپذیرن قانون اساسی افغانستان بوده و تغییر ازی. نکته دومی که مسلم است که در داخل و در خارج افغانستان کسایی هستند که نمیخواین به افغانستان به صلح و آرامش برسه. این افراد همون کسایی هستند که طالبان رو به وجود آوردند، اسامه بن لادن رو پناه دادند و همون کسایی هستند که به میلیاردها دلار به طالبان کمک مونه. شما میدونین که اگر منابع اقتصادی جنبش طالبان از بین بره به هیچ وجه نمیتونه برای مدت زیاد دوام بیاره، اما میبینیم که طالبان از نظر اقتصادی هیچ مشکل نداره، بنابراین کسایی هستن که رسما بهشون پول میفرستن. نکته سومم در مورد بحثی که دوست ما کردن که خب ما همه صلح میخواهیم، آقای سعادت چه صلحی را میخواهیم؟ اگر صلح فقط برای عزیز که جنگ نباشه و مثلا تفنگ نباشه ولی همچنان آدمها بی عدالتی وجود داشته باشن، ما نتنیم از حق خود دفاع بکنیم و به قاتلین و به کسایی که در بر مردم افغانستان ظلم کرده و از اونها سوال بکنیم، این صلح بدون عدالت است و صلح بدون عدالت پایدار نخواهد بود. صلح در درون یک زندان است، در درون یک زندان این رقم صلح به وجود میتونه بیاید، اما به هیچ وجه در یک کشور صلح پایدار نخواهد ماند.
خب ببین که نظر دولت آقای سعادت را بگیریم که چقدر با خودت موافق است. قیوم جان آقای سعادت
تشیر افغانستان مسلمان مخالفین شریعت موضوع مطرح کوي دغه په مقابل کې افغاني لورې په دې باندې ټینګار کوي چې باید اساسي قانون ومنل شي. تاسو په یاد وي چې ورځ د افغانستان ولسمشر کله چې د پاکستان صدر اعظم افغانستان ته راغلی و دغه موضوع یو ژورنالیست وو سره مطرح کړه او ده ورته وویل که چېرې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین په ځانګړې توګه که چېرې طالبان وغواړي چې په اساسي قانون کې تغییر راشي دا امکان پذیر ده، ولی یو لویه جرګه به راغوښتل کېږي هغه په اساسي قانون کې تغییر راولي. نو که په دغه شکل باندې د افغانستان نظام یو شرعي نظام کېږي په خپل دمونږ تاسو اساسي قانون لومړنۍ ماده یې که وګورئ په هغه کې په صریح الفاظو سره لیکل شوي دي چې د افغانستان قانون یو اسلامي قانون دی، نظام یو اسلامي نظام دی، ټولې چارې د اسلام په رڼا کې یا د قرآن کریم په رڼا کې ترسره کېږي. نو دغه د ښاغلي سروش خبرې په خپله د اساسي قانون د موادو سره په ټکر کې راځي.
آقای صدیقی
قیوم جان بفرما.
اول که دوست ما خوب شد قبول کردن که دولت افغانستان تمام تلاش کرده و حتی حاضر شده که قانون اساسی رو تغییر بدن که تا مخالفین دولت به دولت جذب شن. نکته دومی که اگر ما بگیم که طالبان شریعت میخواد و ما هنوز شریعت نداریم، به این معناست که نظام به اصطلاح اسلامی نبوده و تمام کسایی که در داخل افغانستان یا در حکومت پارلمان جای کار کردن و اساس شریعت کار نکردن و خب میشه در مورد مسلمان بودن از اونها شک کرد. در حالی که من با این نکته زیاد موافق نیستم و وقتی ما از شریعت گپ میزنیم باید مشخص بکنیم که با کدام تفسیر از شریعت گپ میزنیم. شما میفهمین یعنی کل مردم افغانستان، کل دنیا میفهمند که طالبان وقتی از شریعت گپ میزنن با کدام شریعت و با کدام دید از شریعت گپ میزنن و برای از اونها مثلا رفتن یک زن در بیرون، کار کردنش در بیرون و حتی بیاد داریم که در کابل که آمدن در کل مخالف تمام مثلا تعلیمات تربیت در مورد زنان. این فقط در مورد زنان نسک نمونه شه و ده ها نمونه که در دوران نظام طالبان در زیر حکومت اسلامی، امارت اسلامی و امیرالمومنین که اینا میگفتن اتفاق افتاد و اینا قابل چشم پوشی نیست. ما نمیخوایم بگیم که ما نظامی را میخوایم که مخالف باورها، ارزش های اسلامی و مسلمانی مردم افغانستان باشن و به اساس قانون اساسی باید پایبند باشیم به تمام ارزش های اسلامی، اما این ارزش های اسلامی را اجازه بدن برادران طالب ما که تنها اونا تعیین نکنن.
تشکر از خودت قیوم جان. فاضل جان خودت نظر داری در این مورد؟ در غیر از او باز بیشتر بحث خود متمرکز میسازیم سر نقش جوانان در جامعه افغانی در برقراری صلح.
من تا حدی با گفتای سروش جان موافق هستم که ما واقعا با طالبان اختلاف اقتصادی و پولی نداریم، اختلاف در ایده و در عقیده و در باورهاست. تفسیری که او از شریعت و از دین دارن با تفسیری که به حساب حکومت افغانستان و یا نیروهای حاکم در افغانستان، البته از طرف مردم افغانستان وجود دارد، تضاد در تفسیر از دین است. امی باعث میشه که طالبان نمیتونن با مردم افغانستان جور بیان، چون تفسیری که وا دارن حاکمیت اون تفسیر میخوان، نه حاکمیت اسلام که به حساب واقعا همه ما معتقد به او باشیم. فقط این اعتقاداتی که اونا دارن میگن اون حجت است و باید حاکم اعتقادات اونا باشه.
خب اما در این برنامه بیشتر سر از این صحبت میکنیم که جوانان چی کرده میتونن در بخش برقراری صلح، هرچند شاید کل ما روی این موضوع به شکل از اشکال توافق داشته باشیم که برقراری صلح در کشور مثل افغانستان کار یک شبه نیست که فردا شب و فردا روز بیاییم و همه جا گل و گلزار شده و صلح برقرار. اما بیشتر صحبت میکنیم که خب جوانان چه کرده میتونن در برقراری صلح در افغانستان. اما اینجا یک تعداد از جوانایی که در اروپا هستن هم با برنامه نظراتشون را شریک ساختن. البته از طریق فیسبوک هم تعداد زیادی از جوانان با فکر نو در تماس هستن. حتما در جریان برنامه نظریات اونا را هم خواهیم داشت. مثلا به گونه مثال سراج الدین ایثار که همین لحظه در لندن به سر میبره، در تماس تلفنی نظرش را در مورد تلاش‌های صلح افغانستان که چرا به نتیجه نرسیده، چرا تا حالا جنگ در افغانستان جریان داره، نظر سراج الدین ایثار را با هم میشنویم و بعد از او بحث خود ادامه میدیم.
با باور ما ایجاد دو موضوع مهم میتونه که عرض وجود بکنه، یکی بود داخلی هست و یکی بود خارجی. اولا خود در رابطه با بود خارجیش میشه که به صراحت آدم استدلال بکنه که چون جامعه بیرونی در قضای سیاسی افغانستان دخیل بودن، اینا از قبل برنامه گرفتن، به خاطر برنامه خروجشون در سال 2014 مد نظر بود، اینا از قبل یک سلسله آمدگی هایی را به خاطر مشروعیت بخشیدن خروج عزتمندشان از کشور و از منطقه مطرح بسازن. از این خاطر اینا طرح جرگه مشورتی صلح و شورای عالی صلح و روند مذاکره با طالبان را عنوان کردن. و بود داخلیش ایست که آقای کرزی هم به خاطر از این که بتونن برای مردم گویا نشان بده که دستاورد رابطه با تلاش‌های صلح داشته، هم به این امر موافق بوده و تلاش‌های را در این راستا انجام داده. و اساسا هدف از کار آقای کرزی قسمی که در دول گذشته افغانستان هم این مکررن تجربه شده، قسمی که در زمان حکومت دکتر نجیب هم مصالحه ملی ایجاد شد و که به نتیجه هم نرسید، از این خاطر آقای کرزی هم همچو برنامه را ایجاد کرده که گویا به مردم نشان بده که در رابطه با صلح تلاش داره، حالان که هدف از ایجاد یزی شورای صلح فقط به باور ما استمرار حیات سیاسی خود میخواد ادامه ببخشه و چیز دیگه نه.
خب نظر سراج الدین ایثار از جوانان روشنفکر افغان را در لندن شنیدین. به همین ترتیب پرویز کاوه از جوانان روشنفکر از پوهنتون کابل از طریق فیسبوک پیام به فکر نو فرستاده و نوشته که گرایش های صلح‌خواهانه همواره یکی از گرایش های انسانی محسوب شده و در افغانستان هم باید تلاش برای صلح صورت بگیره، اما بهای این صلح بر افغانستان و دستاوردهای سالهای قبلی در این کشور خیلی گران خواهد بود. در ادامه پیامش نوشته که برای هر تلاش برای آوردن صلح باید تمایل دو جانبه وجود داشته باشه. میبینیم که در سالهای قبلی تلاش‌های فراوان برای مصالحه با طالبان صورت گرفته، اما تمام این تلاش‌ها که مصارف هنگفت را هم در بر داشته هیچ نتیجه را در پی نداشته و برعکس ار اعلان برای صلح در واقع نوع ضعف حکومت در برابر طالبان از سوی طالبان تعبیر شده است. همچنان نوشته که اگر به جای این همه مصرف برای مصالحه دولت جدیت بیشتر به خرج می‌داد و از یک موضع قوی‌تر وارد مباحثه مبارزه با تروریسم می‌شد، شاید نتیجه مطلوب زودتر از این به دست می آمد. دادن هر گونه آزادی های بی قید و شرط به طالبانی که در بند نیروهای امنیتی به سر می بردند پیامدهای وحشتناک در پی داشته است و شمار زیاد از عواملی که در خشونت های اخیر دست دارند کسانی هستند که از بند نیروهای امنیتی با وساطت شورای صلح یا هم کمیسیون تحکیم صلح رها شدند. البته نظر پرویز کاوه از روشنفکران پوانتون کابل بود. خب بیاین در این مورد بیشتر صحبت بکنیم که جوانان چی کرده میتونن در برقراری صلح در افغانستان با توجه به آنچه که میگذره. میخوایم مثال بزنیم از تلاش های عملی صلح در کشورهای دیگه، مثلا کشور آفریقایی یوگاندا. بعدن شما بگوین که این مثال چقدر با وضعیت در افغانستان میتونه سازگار باشه. سازمان به نام حل منازعه در یوگاندا یا CRY روی نقش جوانان در برقراری صلح تاکید میکنه و از این شیوه ها استفاده میکنه. ارتقای ظرفیت جوانان از طریق آموزش های مسلکی در مورد برقراری صلح و حل منازعات، ارتقای ظرفیت جوانان به شکلی که بتونن منازعه را به طور مسالمت آمیزش مدیریت بکنن، حمایت از شیوه هایی که بر جوانان اثرگذاری مثبت داره. در پهلوی اینها سازمان این تاکتیک ها را برای بلند بردن ظرفیت جوانا پیشنهاد میکنم. مثلا برگزاری تئاترهای محلی با نمایش های در مورد حل منازعات، بسیج ساختن جوانان از طریق ایجاد مراکز برای آنان، ایجاد کلوب های صلح برای جوانان، راه اندازی مباحثات در مورد برقراری صلح میان جوانان، آموزش حقوق بشر به جوانان، برگزاری فستیوال های فرهنگی اجتماعی در سطح محلات برای جوانان و تحقیق در مورد مسائلی که بر جوانان اثرگذارند و برگزاری کمپاین های صلح از طریق جوانان. البته مثال بود که در یوگاندا برای برقراری صلح عملی شده. خب با توجه به این کارها بیاین روی این موضوع اندک صحبت بکنیم که حکومت افغانستان در بخش ارتقای ظرفیت جوانان در برقراری صلح چه کار کرده. شروع میکنیم با خودت آقای سعادت. خودت به حیث یک روشن فکر در قندهار بگو که در این ولایت با جوانان چقدر نقش داده شده در برقراری صلح.
زبا اوران به تردی چه موضوع تداخل شم به ایسار ارور در خبر فرزیات موافق اینو چه بدیر تصف سر از مو سیاستوال پا وقت که به صلح لپار رقص کرده دیتون چه پا وقت که شدی ضعیف شدی پا وقت که چه به صلح وقت و دو وره این پس لازا بیاری به صلح و مذاکرات لپار خبری کنی به بون نه تر لزبون کوره پا در مرحله که چیر مو تصف و گرو نمره یو حالات که پا غالت که چه به صلح لپار شنکیار دیر و پا وقت که به صلح لپار رقص نده شوی و به صلح لپار غیب نده خلاص شوی کلا چه مخالف لوری د دې لپاره چمتو چې په مقابل لوري باندې گزار کول شي په وخت کې د مذاکرات او د سولې پیغام بیا مقابل لوري غنا اخلي. راځم دغه موضوع تر اختیار هم ځوانان ډیر مهم رول د سولې لپاره لوبول شي ځکه چې خپل د جګړې د ماشين د دواړو لورو قربانيان اصلا ځوانان دي او دغه ځوانان کولای شي چې ستونزه ته پای ته کې کیږي او دغه ستونزې اوارې کړي. په ډیر تاسف سره په کندهار کې که څه هم ځینې ځوانان د سولې د 15 راتلونکي لپاره فکر کوي خو دغه اړخ ډیر ضعیف دی. دوی نشي کولای چې د آزادو بحثونو په توګه باندې خپل نظرونه روښانه کړي یا د آزادو بحثونو له لارې خپل نظر روښانه کړي او د راتلونکي په اړه باندې فکر وکړي. دولتي لوری یا نړیوال خیریه ټولنه کې چې په دغه اړخ کې کار کوي هغه کارونه یې د دوی د فکر د ودې لپاره یا د دوی د اذهانو د روښانتیا لپاره ډېر ضعیف او په نسبت باندې حساب دي.
تشکر. خوب اگر کوتاه بگویی آقای سعادت که چقدر موافق هستی با مثالی که بیشتر یادآوری کردیم، البته مثال عملیه که از طرف سازمان به نام حل منازعه در یوگاندا کشور آفریقایی عملی شد و بیشتر مثلاً در اونجا از آموزش های مسلکی برای جوانان در بخش برقراری صلح، در بخش حل منازعات و در بخش بحث های عاری از خشونت تاکید شده. چقدر موافق هستی به ایجاد مراکز برای جوانان مثلا در قندهار و دیگر جای افغانستان خودت؟ چقدر میتونه در ارتقای ظرفیت جوانان برای برقراری صلح کمک بکنه؟
تاسو په کندهار د وضعیت له خبرې چې تقریبا 2 ورځې وړاندې د 30 ساعتو لپاره دوامدار جګړه و په کندهار کې، او بل اساسي ستونزه چې موږ لرو دلته د ځوانانو نالوستي ده. په خپل د ځوانانو د علمي کچې ټیټېدل دي چې په یو شعوري لحاظ باندې د پښتنو ځوانانو د فکري ودې د مخنیوي لپاره کار شوی. اصلا دلته عملا ځوانان د جګړې په حالت کې دي. دلته د سبا لپاره فکر یا د خپل راتلونکي لپاره فکر یو امن فضا ته اړتیا ده. که څه هم ځینې کارونه به د ځوانانو د فکري ودې لپاره شوي وي، ځینې پروژې به اخیستل شوي وي، خو هغه اغېزمنې په دې نه دي چې اصلا ځوانان خلاص نه دي چې دې لپاره فکر وکړي چې سبا باید څه وکړي یا د خپل راتلونکي لپاره څه وکړي. که هغه ځوانان چې په دغه اړه کې پوهېږي، هغه به د ګوتو په شمار کسان وي. نور اکثره ځوانان د ډاډ فضا نه لري، د امن حالت نه لري، او ضمناً د هغه لپاره د ځوانانو لپاره د سالمو بوختیا شرایط او د سالمو بوختیا لپاره شرایط نه برابر شوي.
خب تشکر از خود آقای سعادت، بیشتر در این مورد صحبت میکنه. همونطور که خودت گفتی، واقعا یکی از مسائلی که همواره در برقراری صلح در کشورهای مثل افغانستان مطرح میشه، دقیقاً بلند بردن سطح آگاهی مردم به خصوص نسل جوان در مورد مفهوم صلح هست. شخصا خودم در مکتب و در پوانتون مضمون مشخص در مورد برقراری صلح یا حل منازعات یا بحث عاری از خشونت نداشتیم و نخوندیم. میخوایم از شما بپرسم که مضمون و کتاب مشخص و نام صلح و حل منازعه خواندین، داشتین در مکتب خیوم جان خودت؟
بسیار واضح است که شما اگه در افغانستان خوانده باشیم، ما هم خوانده باشیم، هیچ کس هنوز در مورد صلح تحقیق انجام نداده چه باشه او به عنوان یک کتاب درسی در پانتون و در مکاتب تدریس شونه. به هیچ وجه همچون کتاب وجود نداره و حتی باور به ازی که بتونیم تعلیمات صلح با مثلا صلح با تعلیمات با تعلیم تربیت با آموزش با مثلا کارگاه‌های برای ازی که جوانان آگاه بشنن ایجاد بکنیم وجود نداره در افغانستان تا بعد کتاب مجله ای این نام چاپ شونه.
اما یاد من میآید که در برخی از کتاب‌های مکتب، مثلا کتاب‌های ریاضی، از امو ابتدا درسای داده میشد برای یک شاگرد مکتب ابتدایی که یک تفنگ جمع دو تفنگ مساوی به سه تفنگ. با اینطور یک وضع چگونه میشه مفهوم صلح را برای یک شاگرد ابتدایی، برای یک نوجوان، برای یک جوان روشن بسازیم؟
در تعلیمات خود بخصوص حال شما گفتین ما همیشه با مرمی درس خواندیم. ما یاد ما تا صنف 12 که فارغ شدیم، ریاضی ما ریاضی بود که دو تا برار مجاهد بودن و چند تا مرمی که اینا با این خود تقسیم میکردن، ضرب میکردن و ما با اینا ریاضی یاد گرفتیم. در کل مثلا حتی در دری جیم جهاد است و جنگ است، و مثلا در پشتو تی توپک است و در دری تی توفنگ است. به جای از کلمات جنگ و توفنگ و توپک چیزی نو داشته باشیم، چیزی که در مورد صلح باشه، در مورد آرامش باشه. اما یک نکته دیگر اجازه بدین براتون مطرح بکنم در مورد مثال که از یوگاندا آوردین تا بعد او بس ما نیمه نمانند. یک مشکل ما در افغانستان، یک بخشش واقعا نیست که همچنان که آقای سعادت گفتن که دولت توجه خاص به جوانان نداره، اما یک بخش دیگه هم نیست که ما با یک فرهنگ ناپرسا طرف هستیم. یعنی فرهنگی که سوال کردن کفر میدانه، سوال کردن مخالف شریعت میدانه، سوال کردن به معنای شک کردن به باورهای عامه مردم میدانند. و شما ببینین یوگاندا وقتی کلاب های برای گفتگو برای به اصطلاح حل منازعه ایجاد میکردن، به این معنا بود که اونها اجازه میدادن شرکت کننده ها در رو کلاب سوال بپرسن، پرسش خود مطرح بکنن. و اتفاقا میفهمین که پرسش هایی که باعث منازعه میشه مسلما پرسش های بسیار حساسیت برانگیزی هم در جامعه است، وگرنه خود تبدیل به منازعه نمیشه. اما در افغانستان ما اصلا فرهنگی را که با پرسش سر و کار داشته باشه نداریم. شما ببینین ما خیلی از کسایی را داشتیم که در جریان جنگ به پرسش پرداختن، به نوشتن کتاب پرداختن. و حتی مثلا نمونهش میگیم، شما ببینید بدون جنگ کردن نیلسون ماندلا در آفریقا پیرو شد، گاندی در هند پیرو شد. اما آقای سعادت میگه که مثلا در قندهار، در افغانستان، در کابل یا در هر جای دیگه جنگ وجود داره، ما فرصت برای اندیشیدن نداریم. ما فکر کنم ما اصلا اجازه ندادیم که بمانه، وگرنه ما فرصت داریم، ما باید فرصت بسازیم که بیاندیشیم تا به جنگ نریم. و چون ما فرصت برای اندیشیدن نداشتیم رفتیم به جنگ. ما چون همیشه به جای از اینکه بیاندیشیم رفتیم به ساعت تفنگ گرفتیم، مرمی گرفتیم، با ریاضی خودم مرمی زدیم و با گپ‌های خود با عملکردهای خود. نکته دومی که در جاهای مثل یوگاندا منازعات برای از این راحت‌تر میتونستن در بین جوانان حل شونه که انگیزه های سیاسی پشت سر از این وجود نداشت، اما در کشورهای مثل افغانستان بیشتر از این که منازعات ریشه های مثلا فکری داشته باشه که تا در او کلوب های روشن فکری دینی یا مثلا جوانان حل شونه، ریشه های سیاسی قدهای قومی قبیله یا نژاد پرستانه داره. معمولا مثلا شما ببینید پاکستانی ها زیاد دوست ندارن در افغانستان صلح و امنیت بیا و اونا حتی دوست ندارن بحث صلح به عنوان یک بحث مثلا قدرتمند در افغانستان ایجاد شونه، بلکه دوست دارن همونطور که موفق هم شدن همیشه جنگ حرف اول در افغانستان باشه و همیشه سرخط خبرها با کشتن شروع شونه، نه با آباد کردن، نه با مثلا تعمیر و بازسازی کردن. ببین در افغانستان ما حتی غیر از شورای صلح که حالا ما با دوستای خود موافق هستیم که حتی اعضایش سوال برانگیز است، هیچ کار مشخصی برای ازی که در خود جامعه افراد ناراضی ما همچنان راضی بمانند و ناراضی نشوند وجود نداشته و به می دلیل هم هست که در افغانستان حال مردم از حکومت بیشتر فاصله میگیره و طالبان نیروهای بیشتر میتونن از بین ازیا جذب بکنن، همینطور که مثلا ترنیسن در قندهار مانور بدن، در غزنی مانور بدن.
خب بریم ما بیشتر صحبت میکنیم. نظر آقای سعادت را بپرسیم، چقدر موافق هستی با قیوم جان خودت آقای سعادت؟
صدقه صاحب زخم سروش ورور در موضوع سره چه ده فکر کوله در موضوع پا آرمان ده چه در جدوری پا حالت که ترهای در سبا لپاره یا در راتون که لپاره در فکر کوله موضوع مطرح که ما هدف در حق دوانان نو چه اغا نالوستی کسان دی اغوی پخبلا پا جگره که درگیر کسان دی اغا در سبا لپاره یا در راتون که لپاره پا آرام تو در دقیق فکر میشی که ورهی، ولی اغا کسان چه اغا دوستی کسان دی اغا فکر و ایدیا و نظریه لری اغا طبعاً در سبا لپاره فکر کهی، ولی در فکر کول لپاره پدی خطر چه ده ایدیا یا ده نظریه چه نتیجه ورکی ده یو چه انسجام تا افکیه لری پریر تاسوب سره دولت او نریوال تونن ده 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 ول کسانو ده افکارو ده غختلکیه لپاره یا ده غوی ده انسجام لپاره پا منظم شکل بانده چنه دی کری. ما مخی هم وویل چه ده مهمه ده دوانان با ده فکر کولو اغا دوانان چه لوستی کسان دی اغا دوانان چه روشن فکران دی اغا پا ده حالت بانده دوری گی، ولی ده غا دوری واضح لزام سر ساتلی شرایط ده فراغلی دی چه دی پا خلاص کمی بانده و پا آزاد شکل بانده ده غا موضوعات نشی سر راتول ولی دهی که سر راتول کی اغا ده غا ده تاثیراتو ده خودل و نفار یه خاص قویت آرکیه ده اصلا چه اغا باید دولت ور سر همکاری و کی نریوال تولن سر همکاری و
که ترسو آقا نتیجه ورکلی. خب اگر به این مورد ما میخواییم آقای سعادت، اگر ترسوال بکنیم که پیشتر هم عرصه شما توافق داشتین روی این موضوع که ایجاد شورای عالی صلح برای برقراری ثبات و امنیت در افغانستان زیاد مؤثر نبوده و شاید از امی هم هستیم، یعنی حالا که تقریبا 8 ماه از ایجاد این شورا میشه جنگ همچنان جریان داره، یعنی به عوض مصارف بسیار هنگفت در قسمت ایجاد شوراهای مثل شورای عالی صلح، اگر مراکز برای جوانان مثلا در ولایت‌های مختلف ایجاد می‌شد، اگر مثلا کلوب‌های صلح ایجاد می‌شد، اگر جوانان که بیش از 60% نفوس افغانستان را تشکیل می‌دهند و نقش بسیار مهم را می‌توانند در جامعه بازی بکنند، اگر برشان آموزش‌های مسلکی در بخش برقراری صلح، حل منازعات، بحث‌های عاری از خشونت داده می‌شد در اجتماعات مختلف از مکتب گرفته تا پوهنتون که اینا خودشان میتونستن برن بعد به دیگرا پیام آور صلح باشن، چه نقصی داشت؟
یواز دې ځوانانو لپاره د مرکزونو جوړول او د ټولنو جوړول دا څول نه شي راوستای. زما په عام باندې زما په فکر باندې هغه که ځوانان وي
کریمو تاسو منظور مایست منظور مایست آقای سعادت، آقای سعادت پیشتر گفتیم که جوانان بیش از 60% اجتماع افغانستان نفوس افغانستان را تشکیل میدن، پس اینجا امو براز زندگی نقش از اینا واضح میشه. خب اگر حکومت افغانستان همین مفهوم صلح را بالاخره نهادی نمیساخت در اذهان جوانان، چقدر میتونست مؤثر باشه؟ حالا که در مورد نقش جوانان در برقراری صلح صحبت میکنه بفرمایید.
کچیر دولت هم دغه کار کړی هم وای چې ځوانان هڅولی وای، ځوانانو ته مرکزونه جوړ کړی وای، ځوانانو ته ټولنې جوړ کړی وای، هغه سره منسجم شوی وای د سولې لپاره. خو زه بیا هم دغه ټکی تر اګرځم چې هغه کچیر د ځوانانو سره د دولت سپورت نه وي، د ځوانانو سره نړیوال سپورت نه وي، د ځوانانو خبرو ته اهمیت ورنه کړل شي، د ځوانانو دغه د صلح آمیزه پالیسۍ سره د اسلامي کانفرنس ملاتړ نه وي، د ملګرو ملتونو ملاتړ نه وي، هغه به هم لکه اوس چې د افغانستان د عالي شورا د سولې عالي شورا ده مرتبه حد نیمگره او ناکامه وی که او وارو چی پا افغانستان.
اما سوال ما ای است، بازم ببخش حرفایت قطع میکنم، سوال ما ای است که چرا باید با گپهای جوانان در افغانستان که پیشتر گفتیم 60% نفوذ افغانستان تشکیل میتن باید پرداخت نشه؟ چرا باید گپ از اونا قبول نشه؟
خودتون زده اگر چی بود خب افغانستان که روانه کشاره یا روانه نندره و مشکلات یا واقعی به جوانان دو نخواه میدی تاسه در افغانستان سونج و مشکلات تو و گروهی اگر تا دی خاطر شیدن تا سول راشی و مذاکرات کرسه راشی ده اصلا دما پا فکر منده دما پا نظر منده دیده تر سنگ سنگ چه یو نریوال ملاتار یو نریوال اعتماد تلتا موجود میدی ملگر و ملتونو دی اسلامی کنفرانس دی اسلامی تولنه دی اسلامی حوادونو لدی پرتا دا ناشونه چی پسینه که سول راشی و دیده تر سنگ دی دوار و لورو دی اعتماد حاصل اولو موضوع بیره مهمه ده که دولت سول راوری مقابل لوری باید پدی بانده اعتماد تر لاسه کری چه ما مذاکراتو تا دی ما خبرو تا اهمیت ورکول کیگی آغا صورت که بیا آغا مذاکراتو تر آمخ کیگی او سولو بکری او کنیوی د دولت راغون کې حافظ هم منتري وي لکه چې موږ تاسو په تیرو اتو قانونو کې یا په خپل د سولې د عالی شورا د اتو میاشتو د فعالیت نتیجه وي.
آقای اوریا، خودت به حیث یک جامعه شناس بگو که جوانان در افغانستان با توجه به همه مشکلاتی که ما داریم چه نقش را میتونن بالاخره در کوتاه مدت یا دراز مدت در برقراری صلح ایفا بکنن و چقدر نقششان تعیین کننده و مهم میتونه باشه؟
تعبیری که ما از صلح دارم، ما صلح را به عنوان یک وضعیت میشناسم که در او وضعیت مردم در عدالت، برابری، رفاه و سعادت و آسایش کلی و سرتاسری به سر میبرن و در پلوش ایرا اعتراف میکنیم که این وضعیت فعلا در افغانستان وجود نداره، یعنی صلح. پس بحث امروزی در رابطه با این است که نقش جوانان آخر چی میتونه باشه در روند صلح. ما به هر اجتماع یا جامعه که نظر بیندازیم شاهد سه نسل حداقل می باشیم: نسل کودک، جوان و پیر. منطق اجازه نمیده که از کودک انتظاراتی داشته باشیم تا کار بکنه، کار به این بزرگی که تحکیم صلح باشه. خب اونم میگذاریم میایم طبقه پیر که طبقه مسن جامعه می باشه. طبقه پیر ما متاثر از وضعیت تاریخی، دینی، مذهبی و سنتی کشور ما است که واضحاً ظرفیتی که به خاطر کوشش برای ایجاد صلح نیاز است او ظرفیت را شاید نداشته باشند. حالا میایم سر جوان که یک جوان چی میتونه نقش داشته باشه. جوان توانایی تحصیل داره، جوان تعقل داره، توانایی تعقل داره. یک جوان میتونه جهان را مطالعه کنه و بشناسه، ظرفیت تحمل پذیری و فرهنگ پذیری را داره و در این حال جوان ظرفیت پذیرش توسعه را داره در کشور. پس واضح است که نقش جوان در پروسه صلح در هر کشوری که باشه واضح و آشکار و در این حال پررنگتر است. یعنی در افغانستان دو گروه وجود داره: گروه جوانانی که به عنوان افراد و ادبای عادی جامعه افغانستان مطرح هستند، گروه ما گروه غیر تحصیل کرده میگیم، گروه بی سواد گفته میشه، و گروه دوم گروهی هستند که در نهادهای اکادمیک مصروف فرا گرفتن تحصیلات و تعلیمات عالی هستند. میایم به گروه دوم که تحصیل کرده ها هستند. اینا رسالت هایی دارند که باید درک کنند در هر قبالت. و مصطفی جان، مشکل عدم صلح که این صلح وجود ندارد در افغانستان، مشکل اساسی دیست که از هان جنگی هستند.
از این خاطر پیشتر این موضوع را مطرح کردم، معمیر پیشتر مطرح کردم، یک مقدارم را با خیوم جانم صحبت کردیم، میشه با آقای سعادت هم در این مورد صحبت بکنیم که گفتیم پیشتر ما در مکتب ریاضی خود را جنگی یاد گرفته. مثلا مثالم دادیم که نمیفهم یک مرمی جمع دو مرمی مساوی با سه مرمی، و نمیفهم مثالی که خود قیوب جان هم داد. خب باید یک وضعیت چگونه میشه مفهوم صلح را برای یک شاگرد ابتدایی، برای یک شاگرد مکتب ابتدایی در نقاط مختلف روشن بسازیم؟ بیاین در این مورد یک مقدار صحبت بکنیم که چقدر مهم است از نظر شما که مثلا وزارت های معارف یا تحصیلات عالی در این مورد در آینده فکر بکنن که مفهوم صلح، مفهوم حل منازعه از مو ابتدا برای یک نوجوان، برای یک جوان افغان در نقاط مختلف فهمانده شو و به اصطلاح در نصاب تعلیمی و تحصیلی کشور یک مضمون به نام برقراری صلح بالاخره ایجاد شو که از هان از مو ابتدا آماده شو. مثلا آقای سعادت، چی هست نظر خودت در این مورد؟
چه چیزا در موضوعات ارتباطی چیز مو با ملی ارزشتون پوره خاغلی سروش و خاغلی اوریا در مثالونو پاره کوم چی دریاضی د مضمون په ارتباط باندې ورکړل دي چې هم د افغانستان د جهاد په وخت کې په تعلیمي نصاب کې ځینې تغییرات راغلل، ځینې مثالونه ور اضافه کړل شول لکه تاسو چې یاد کړل. ولې ځینې موضوعات دا دي چې زموږ په ملي عظمت پورې په ملي ارزښتونو پورې ارتباط لري. مثلا د تورې موضوع ده د افغانانو د یوه ګېڼه وه، دا د مثلا د احمدشاه بابا چې د هند په لوري باندې خوځښتونه کړي، میرویس خان چې ایران خواته تللی، دا زموږ یو تاریخ جوړوي، دا د افغانانو برخه ده. ولې رب شو دغه موضوعات ته چې د افغانستان قضیه ته اصلا باید په افغاني عینکو کې وکتل شي.
مثلا اگر از عینک افغانی ببینیم، کمی بحث ما عمومی هست که ما از عینک جوانان افغانی بالاخره به صلح نگاه بکنیم، چه نگاهی میتونه باشه مشخصا از نظر خودت آقای سعادت؟ باید یک روشن فکر
مثلا در توران بکنم. احمد شاه بابا و اشتران و اگه یو جوان و اگه پا افغانی شکل بانده حل شو صادر شاه ملنگ و روست لعطی ورز و بحث و شنن و مذاکرات و روست دشیر سرخ بزیارت که در صادر شاه ملنگ و وسط بانده اگه افغانی کشاله چه عطی ورز و شار بل شو اگه در احمد شاه بابا در پاچاهی خول پا پای ترسدل و سر پای تا ورسدل چه کل در صادر شاه ملنگ لفا در غنم و واقعی در خول که که بل شو بس نو پا غزا که افغانانو طول پا دی بانده آمین وکل او احمد شاه بابا احمد شاه بابا شو اصلا اگه قضیه اصلا زوانانو را پورت کل زوانانو حل کل تشیری یو افغانی موضوع یا افغانی پروسه را پیل شي، زه په دې متيقن یم چې نه یوازې ځوانان بلکې نور تاسو سپینګلي به ټول د افغانستان د سولې لپاره لاسونه سره ورکوي. ولې کچېری دیو پروژې په شکل باندې لکه اوس چې موږ تاسو افغانستان کې وینو چې اکثره موضوعات په پروژوي شکل په پاکت کې را دي، دلته امریکایي دا افغانی کشاله او افغانی ستونزې نشي حل.
اما آقای سعادت، آقای سعادت، مثالایی که خودت زدی، مثالایی که خودت زدی واقعا مثالای تاریخی بجای بود، اما تا زمانی که مفهوم صلح در ذهن یک نوجوان و جوان افغان که حال بحث سر زمی هست تزریق نشه، تا زمانی که ما به مفهوم صلح، برقراری صلح، حل منازع، بحث‌های آری از خشونت که نان وایلنت کمیونیکیشن برش گفته میشه در جهان غرب آشنا نشیم، چگونه میتونیم که مشکلات خود را با او راهکارهایی که خودت گفتی امروز حل بکنیم؟ مثلا ما شما شاهد هستیم امی لحظه عملا که حکومت افغانستان از چندین سال هست که درخواست صلح میکنه اما هنوز هم جنگ جریان داره. عملا ما چی کرده میتونه این مفهوم صلح را چگونه ما میتونیم در ذهن نوجوان و جوان بالاخره جای بتیم؟
ما مخکار وکړ په خپل لمرنه خبرو کې چې اصلا د سولې او د مذاکرات لپاره هغه ځوانان پر مخ دی یا یا دولت اوسنۍ پالیسی په مخ کې لري یا پروسه په مخ کې لري، اصلا تر ټولو مهم د سولې لپاره اراده ده. دواړه لوري پر رښتیا په صداقت سره د سولې لپاره اراده ولري، دا امکان لري چې سولې رامنځته شي. ولکه په دې کې یوازې د یو سیاسي حربي په توګه د سولې د مذاکراتو څخه کار اخیستل کېږي، په هغه صورت کې بیا سوله نه شي راتلی. ځکه مقابل لوری پوهېږي چې یوازې د سولې د مذاکراتو د شعار نه د یوې حربي په توګه باندې کار اخیستل کېږي.
تشکر از خود آقای سعادت. اما ما همین سوال را میخوایم از خود قیوم جان بپرسم که چقدر مهم است از نظر خودت باعث یک جامعه شناس که مثلا وزارت‌های معارف یا تحصیلات عالی در این مورد در آینده فکر بکنن که مفهوم صلح از مو ابتدا برای یک نوجوان و یک جوان افغان در نقاط مختلف فهمانده شود؟
بله، اجازه بدین با مو آیه از قرآن که گفته بود که به صلاح اقرب اسم ربک الذی خلق، وقتی قرآن با قرائت و خواندن شروع میشه، وقتی ما باز هم ادعای مسلمان بودن داریم، باید تعلیمات ما، باید مثلا کارهایی را که ما انجام میدیم با اینمی با مبنا قرار دادن اما اولین آیه که بر حضرت پیامبر نازل شدند شروع بکنیم. در این صورتش فکر کنم اگر باور در وزارت معارف یا وزارت تحصیلات عالی افغانستان وجود نداشته باشه، وای به حال ما. و واقعا ما اگر رقمی باشه باید کل تقصیر جنگ ها رو به گردن از اینا انداخت که واقعا یک بخش مربوط از اینا بوده. اما اجازه بدین چند نکته می‌خوایم به طور خلاصه عرض بکنیم تا یک مقدار دیدگاه ما روشن
بفرمایید.
اولا دوست ما آقای سعادت میگه ما در تاریخ افغانستان این مثال ها رو داشتیم. ما میگیم بله، ولی ما در تاریخ افغانستان خشونت هم داشتیم، بی عدالتی هم داشتیم، تبعیض هم داشتیم. اینا هم بخش از سنت های افغان ها بوده. آیا ما باز به خاطر صرف انتساب از اینا به افغان ها ایره باز در جامعه خود خواستار خشونت باشیم، خواستار بی‌عدالتی، خواستار تبعیض باشیم؟ مسلما نه. و به می دلیلم هست که ما می‌خواهیم این بخش از فرهنگ افغانستان دیگه وجود نداشته باشه، فرهنگ مدرن شونه. ما به باور ما صلح در تمام دنیا به معنای عدالت، نبود جنگ، آرامش و آسایش آدم هاست. یه فرق نمونه در آمریکا باشه، اروپا باشه، آفریقا باشه، آسیا باشه، در افغانستان باشه. وقتی شما آدمی را کشتید، بی‌عدالتی انجام شد، در اون جامعه دیگه صلح وجود نداره. وقتی شما باز میگین که نه ما باید از آینک افغانی به صلح ببینیم. من میخوام بفهمم که منظورتان چیست. منظورتان اگه ایست که باز هم یک نفر به تعیین بکنه مثلا کرزی را که اثر بشه، خوبی ارزش قابل قبول بر جامعه افغانی نه و نیست. خانواده های ما پدر سالار است، یعنی یک نفر در رأسش است، در حالی که صلح دقیق برعکس از ایست. یعنی که شما اجازه داشته باشین خواست های خود را مطرح بکنین، خواست های خود را گپ بزنین و اجازه داشته باشین رأی بدین.
دوی د امریکا او د نور ولسونو د ملتونو د سولې او د مذاکراتو په اړه باندې خبرې وکولې. موږ چې د افغاني عینکو څخه یو وارو چې دغه میکانیزم ټول افغاني شي، د افغانانو دودونو او رواجونو ته ورته وي، هغه په دې معنا چې اصلا د افغانانو لپاره سوله غواړو. دغه د جنګ په تناره کې اصلا افغانان سوځېږي، نو هغه سوله، هغه روان یا پروسه د سوله چې د بهرنیو هېوادونو څخه د افغانستان لپاره طرحه شوې او ډیزاین شوې وي، هغه به په هغه شکل باندې ناکامه وي لکه د دوی ستراتژیګانې چې
بیاین نظریات یک تعداد از مردم را در مورد برقراری صلح و بعد از او مشخصا نظریات شما را یک یکی میپرسیم که جوانان چی کرده میتونن برای صلح و بعد از او برنامه خود را جمع میکنیم.
اسم خوجش متلاس، یکی از کتابفروشای چرنو میباشم.
خودت من حیث یک جوان نظر چی است که جوانان چگونه میتونن نقش داشته باشند در آوردن صلح و ختم جنگ در کشور؟
حساب صلح دیگه بگویم که برادرها باید همگی یک جای شوند، یک مفکوره باشن و یگانه رای صلح رای علم دانش است که اگر علم دانش نباشد انسان نه خودش شناخته میتونه نه خدا را شناخته میتونه و چی باشه که اصل چیز بفهمن. هر کس باید کوشش کنه که در مقابل دیگر یک صلح و یک دوستی و یک محبت نشان بده.
نجیب الله سانگانی هستم. از نظر بنده یکی از یکی جوان ها چخصون باید بتانند پیشرفتی در صلح داشته باشن، فقط رای ادامه دادن تحصیل و تعلیم میباشه و با واسط تحصیل و تعلیم میتونن دیگران تشویق بکنن تا به صلح بپیوندن، زیرا تمام بربادی هایی که در کشور ما صورت میگیرد جز به سواد دیگر چیز دیگر نمیباشه.
خب نظریات شما را از جوانان در شهر کابل شنیدین. حالا یکی از جوانای دانشمند دیگه که محصل پوهنزه طب هست در پوهنتون هرات، شاه محمد شهاب، هم از دوستای فیسبوکی فکر نو هست و مثال داره در مورد نقش جوانان در برقراری صلح. با هم میشنویم و بعدن نظریات شما را هم کوتاه در این مورد خواهیم داشت.
در وقتی که ما زندگی میکنیم مشکلات بین دو قوم بسیار بزرگ ایجاد شده بود، از حقوق ایجاد شده بود که حتی سبب قتل و مسائل شد. گروهی از جوانان جمع شدند، این دو قوم با هم یک جا چون چندین بار والی و افراد دیگری حکومتی میانجی شدند که یک از این اقوام قبول نکردند، ولی چهار تا جوان به خاطر اینکه چون احساس پاک دارند و بیطرف هستند یا وارد صحنه شدند و این یک مشکل بسیار بزرگی در اینجا یک منازعه بزرگی را حل کردند.
یک جوان فعال و تحصیل کرده از خانواده خود میتونه شروع کرده آگاهی دهی و از هان مردم باز بسازن و بگویند که جنگ دیگر راه حل نیست، یگانه راهی که میتونیم به اهداف مطلوب خود برسیم صلح هست. و هم تو به سطح بالای رفته بریم، جوان تحصیلات عالی تر نسبت به بکالوریا و یا لیسانس و دیپلما داره، مثلا جوانایی که به سطح مشتری و تحصیل کردن و دکترا، هر کدامش رسالت های خود دارن.
ما اگه اجازه داشته باشیم جوانان میگیم که اینا اتم های صلح آوران در افغانستان خواهد بود به چند دلیل ذهنی. یک، اما تو که شما گفتین آمار وجود داره که بیش از 60% مردم افغانستان نسل جوانه. وقتی 60% نیروی هر جامعه به هر طرف حساب شنه، شما رو میتونه رئیس جمهور بکنه یا رئیس جمهور نکنه، صلح میتونه بیاره یا نیاد. نسل جوان به دلیل جوانی و به دلیل سرشت آدمی معمولا آماده تحول بیشتر از ساده نسبت به نسل های مسنتر که در جامعه داریم. نسل های مسن معمولا محافظه‌کار و طالب حفظ موجودن، در حالی که نسل جوان معمولا اصلاح طلب و به شدت افراطی ترش انقلابگر هستند. در نتیجه جوانان به مراتب آماده تر هستند تا صلح بیارن تا مسن ها یا پیر سالارایی که ما در افغانستان داریم. سه، نسل جوان ما نسلی است که با علم، آگاهی و دانش و فن مثلا آشنا شده. امروز مثلا ببینید بیش از 20 تا تلویزیون خصوصی و بیش از چندین تا رادیو مثل رادیوی آزادی با برنامه‌های بسیار مفید و خوب کار می‌کنند در افغانستان، که اینا در واقع پیام آوران دانش و صلح در کشور هستند. و این جوان معمولا هم شنونده‌های شما آل بررسی بکنین نسل جوانن که آگاهی می‌گیرن. به این دلیل ما فکر می‌کنم جوان‌ها به مراتب آماده‌تر هستند. گپ چهارم اینه که نسل جوان خسته و ناامید از گذشته است، برعکس نسل آینده که هنوز خاطره های مثلا پادشاهی فلان پادشاه برایشان خاطر انگیز و دل انگیز است، نسل جوانی که با در افغانستان داریم از گذشته جز خاطرات بد و جز یک مشت به اصطلاح وحشت آور، یعنی ما میتونیم بگیم خاطرات و تاریخ وحشت آوری که در افغانستان وجود داشته، چیزی نداره برای افتخار کردن. و به می دلیل اینا دوست دارن تاریخ افغانستان را از نو بسازن که در این تاریخ دیگه جنگ نشانه اصلی افغان ها نباشه، علم و دانش و توانایی و در واقع امو بتونم تعبیر بکنم به بمب اتمی که افغانستان خواست ساخت نشانه افغان ها باشه. نکته آخرم این که ما فعلا برعکس گذشته جوانای ما در دنیای زندگی میکنه که او دنیا مثل یک دهکده شده و فیسبوک، شبکه‌های اینترنتی هر دقیقه میتونه اینا رو آماده بکنه و هر دقیقه اینا رو به اصطلاح بروز بکنن یا مو اپدیت بکنن نسبت به تحولاتی که مثلا در مصر، لیبی یا جای دیگه اتفاق افتادن. امروزه جوانان افغانی به مراتب آماده تر هستند برای مثلا تحول در جامعه تا جوانهایی که مثلا 20 سال پیش یا 5 سال پیش داشتیم، چون امروز ما دیدیم که کسایی در میدان تحریر ایستاد شدن، دیکتاتوری را به زمین آوردن که طلا داشت، نفت داشت، ترتش داشت، هر چیز داشت و بیش از 30 سال بر یک سرزمین فرعون ها حکومت کرده بود. ولی وقتی فرعون میتونه با وسیله چند تا جوان نامسلح و بر میدان آمدن میتونه مثلا به زمین آمدشان، مطمئن باشین در افغانستان که الحمدلله ما فرعون نداریم هم حتما صلح آمدنی خواهد.
بسیار تشکر از شما قیوم سروش، جامعه شناس فاضل احمد اوریا، جامعه شناس از کابل، و احمد جاوید سعادت از جوانان روشنفکر در قندهار. بسیار زیاد تشکر، زنده و سلامت باشین، خانه آباد که آمدین به برنامه فکر نو.
نظریات اشتراک کنندگان این بحث مربوط به خودشان است و الزاماً موقف رادیو آزادی را انعکاس نمی دهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما قضا.